أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها بعدد ما أحاط به علمك ولعن أعدائهم أجمعين بعدد ما أحاط به علمك. اللهم لعن الجبت والطاغوت والنأثل برحمتك يا أرحم الراحمين. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک عدوهم اجمعین. استغفر الله ربی و اتوب. بسم الله الرحمن الرحیم. آیاتی رو از سوره مائده تلاوت کردیم و این مطلب رو توجه کردیم که این شرک که قرآن می فرماید اون انگیزه روانی شرک چیست. عرض شد که در مباحثی که قبلا گفتگو شده اونجا این نکته عرض شد که گاهی کسانی که شرک می ورزند در اون شرکا نفعی رو جستجو میکنن یا دفع ضرری رو جستجو میکنن و یا اینکه اظهار میکنن که آباء ما به همین روش بودن و انا علی آثارهم، ما دنبال اینا همین روش رو داریم میریم جلو. نمیشه یک سنتی رو ترک کرد. و یا دیگرانی سابقاً از قبل بت‌ها و اینکه مردم بت‌ها رو می‌پرستن از قبل اونها نفع می‌برن، یعنی نذری که برای بت‌خانه می‌شود بالاخره عاید بت که نمی‌شود، بالاخره اون کسی که اونجا داره این بت‌خونه رو این بت‌کده رو سر پا نگه می‌داره اون داره منفعتش رو می‌بره. آیاتی که تلاوت شد سوره مائده بود که عرض شد خدمتتون از آیه 72 سوره مائده توفیق داشتیم آیات رو تلاوت کردیم. گروهی بودند که قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم، الله همون مسیح است. قرآن می‌فرماید اینها کفرو، البته چون الذین است میشه لقد کفر الذین قالوا. و گروه دوم قالوا ان الله ثالث و ثلاثه، خدای متعال الله یکی از اون سه تاست. عرض کنم اینا دو گروه هن و این دو گروهی که قرآن میگه در آیات بعد که یکی از آیات محوری امام همین آیه 78 سوره مائده است که ادامه این آیاته، میفرماید لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود و عیسی ابن مریم. این دو گروهی که کافر شدن، اینایی که کافر شدن از بنی اسرائیل، اونا مورد لعنت قرار گرفته شدن، مورد لعنت واقع شدن بر زبان داوود و عیسی ابن مریم. توجه بفرمایید اینا، یعنی داوود و عیسی ابن مریم لعن رو بر زبان جاری کردن. اینا رو خوب دقت کنید، اینایی که قرآن نمیدونم متاسفانه حالا به هر صورت ادعا میکنه قرآن رو حفظه، بعد میگه که ما اصلا لعن نداریم. دو تا پیغمبر اینجا نامیده شدن که لعن بر لسان اونها جاریست برای اون کسانی که کفرو من بنی اسرائیل. بعد در روایت داریم که این دو گروه بودن و دو گروه به دو گونه مسخ شدن. مسخ یعنی این که طرف انسانه بعد عوض میشه، تبدیل به حیوان میشه، ولی اینجور نیست که، یعنی خودش همون آدمه، منطقه به جای این که این مرکب رو بهش بدن این روی دو پا را میره و در میان انسانها رو چهار پا میفته و مثل بهائم میشه، ولی همون ادراکاتو داره. این خیلی مهمه. و اگر هم نگران عقلش بودید که چطور میشه یه حیوان چهار پا مثلا عقل داشته باشه، نگران نباشین، چون قبلش هم فهم لا یعقلون. عقل چیزی نیست که اگر کسی مصرف نکنه استفاده نکنه، توجه نکنه، شما لزوماً به اون شخص بگین عاقل. اولاک کل انعام. منتها تو امم پیشین ما مسخ داشتیم، تو امت رسول خدا صلی الله علیه و آله، اللهم صل علی محمد و آله، به کرامتی که حضرتشون نزد خدا دارن مسخ برداشته شده. مسخ که برداشته شده چیزی عوض نشده. این آدمایی که دارن زندگی میکنن و همون صفت انسانهایی رو دارن که قبلا به جهتی مسخ شدن، اینا هم همونان، منتها حالا به شکل انسانن، رو دو پا را میرن. بلکه از این جهت یه مقدار قضیه خطرناکتره، چون وقتی که یه کسی مسخ میشه خب دیگران میترسن دیگه، دیگران میگن ای بابا این پیغمبره گفت این کارو نکنید، ببین اینا گوش نکردن، به شکل بوزینه در آمدن. قرآن میگه دیگه کونو قردتن خاصه این، خب بکم میترسن، بعد این خاطرات میمونه برای مردم. البته به تدریج ممکنه فراموش بشه یا یه عده‌ای نخوان که اصلا این خاطره نقل بشه، پنهانش کنن، مثل بنی امیه. بنی امیه یه عده‌شون سه روز آخر عمرشون مسخ میشدن، صورتشون تبدیل میشد به وزق، به قورباغه، صورت عوض میشد، بعد میپوشوندن صورتشون رو. داریم توی اخبار، تو نه فقط احادیث اهل بیت، تو اخبار داریم که صورتشو پوشونده مثلا طرف. خب اینا هم که دیگه ما هم خبر نداریم که الان بندم بگم که احتمالاً شما میگید که اینا اخبار تاریخی و اینا، ولش کن، حالا اونو باشه ولش کنید، اینو که نمیشه ولش کرد. بالاخره اون کسانی که مورد لعنت قرار میگیرن، چون توجه دارید ما توفیق داشتیم بحث عذاب رو گفتگو کردیم سالهای گذشته، عذاب در قرآن دو قسمت داره، یکی در دنیا یکی در آخرت. دقت می‌فرمایید، خدای متعال بأسا و ضرا میدن تو دنیا که لعلهم یزرعون، لعلهم یرجعون، تو همین دنیا برگردن، که اگه نشود مخ دیگه عذاب اون بر دیگه حکایت دیگری داره. برصورت لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داوود و عیسی ابن مریم ذالک بما عصوا و کانوا یعتدون، این به واسطه اسیانشون بود و تعدیشون به این خاطر بود. خب البته یه آیه بعدش هست که اون آیه مگه توفیق داشته باشیم مورد گفتگو هست انشالله. من برگردم اون آیهی که دیشب تلاوت کردیم که بعد خدای متعال فرمودن مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله رسول، حضرت مسیح پیغمبر بوده، قبلش هم این همه پیغمبر آمده، این هم مثل بقیه بوده. بعد فرمود قل اتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم نفعا ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم، برای شما نفع و ضرری ندارن، برای چی بیخود اینجا معطلین؟ قل يا اهل الكتاب لا تغلو في دينكم غير الحق. عیسی رو دیدین مرده زندگی میکنه، عیسی رو دیدین شفا میده، این برای این نبود که ببخشید، خدای ببخش، برای این نبود که یه دکه بزنه شما مرده هاتون رو بیارین زنده کنه، برای این نبود یه دکه بزنه لا علاج رو ببرین اونجا علاج کنه، اینطوری نبود که. هیچ یک از پیغمبران معجزاتشون به اختیار خودشون نبود که حضرت موسی علیه السلام مثلا عصا رو بیاره پیش فرعون بترسونه، بگه رو تو زیاد میکنی اجدهاش میکنم، نه این خبرها نیست، نه اینطوری هم نبود حضرت عیسی علیه السلام همجور را بره به سفارش مردم مرده زنده کنه یا لاعلاج شفا بده. این آیت خداست، نشان خداست، لذا دست خداست. اگه دست حضرت عیسی بود که نشان عیسی میشد، که نشان خداست، آیت معجزه آیت خداست، در آیتیتش باید بماند. قرآنی که باز میکنیم میخونیم توجه کنید، این موقعی معجزه است، موقعی آیه است، موقعی کلام الله که شما اینو کلام خدا بدانید، اینو متصل به الله بدانید. اگه متن چاپ شده یه جدا شده یه چیزی که تو تاریخ زحمت کشتن جمع کردن بدانید که این به درد نمیخوره، که میشه کتاب عربی، نه، همین قرآنی که دست ماست همین قرآن کلام الله است، به شرطی که خوانده شود. توجه کنید کلام الله اقرأ دارد، نه اینکه ما بین دفتین و اینی که شما میبینید بین دو جد این خاصیتی نداره، این خیلی خاصیت داره، همراه داشتنش، نمیدونم نگاه کردنش، اینا سر جای خودش. ولی کلام وقتی بخواد کلام بشود باید در مقام تلفظ ادا بشه دیگه، درسته؟ ازا قرآن خواندن با صدای جوهردار موضوعیت داره، بدون صدای جوهردار یعنی با آرامی خوندن، نگاه کردن، اینا هم همه ثواب داره، همه فایده داره، فایده‌های بسیار 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 زیاد. ولی به ما گفتن بخوانید، برای اینکه اون کلام الله بودن قرآن اقلن به لحاظ اون لازمه اولی که داره محقق بشه، بعد اون وقت انشاءالله با توجه به کلام الله تلاوت میکنیم. قل یا اهل الکتاب لا تغلو فی دینکم غیر الحق، دیگه بابا زیاده روی نکنید دیگه، دیگه چرا عیسی رو خدا کردین؟ چرا یکی از ستا شد؟ چرا خدا رفت جزء اونا؟ چرا خدا شد مسیح؟ برای چی این کارو کردین؟ ولا تتبعوا اهواء قوم قد ضلوا من قبل و اضلوا كثيرا و ضلوا عن سواء السبيل، هم خودشون گمراه شدن هم بسیاری رو گمراه کردن. بعد فرمود لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود و عيسى ابن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. این آیه 78 بود که تلاوت شد. چرا این آیات انتخاب شد که ما گفتگو بکنیم این آیات رو اینجا؟ چون این قسمت آخر که تلاوت شد و آیه بعد، اون قسمتی است که حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها در اون خطبه‌ای که معروفه اینو اونجا فرمودن، برای اینکه معلوم شه اونایی که حضرت دارن اشاره میکنن اینا مشرکن، برای اینکه همه بفهمن اینا ملعونن، برای اینکه همه بفهمن اینا حقیقتشون یا خنزیره یا میمونه، اینو بفهمن. اگه کسی قرآن بخونه میبینه حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیها که انا انزلناه فی لیلت القدر، لیلت القدر یا فاطمه، جالب اهل سنت هم گفتن صدیقه، یعنی نه تنها راست میگوید بلکه هر کس بخواهد راست بودن او سنجیده شود حضرت صدیقه سلام الله علیه میزان است. چطور حضرت تو فرمایشون این آیاتو میخونن؟ این مقدمات لازمه، تازه هنوز ما روایات زیل آیاتو نخوندیم، فقط چند تا آیه خوندیم. خب دیشب عرض شد که چرا در وجود ما شرک جوانه میزنه؟ چرا قرآن میگه اکثریت اونها این گونن که ایمان میآورند در حالی که مشرکن، در حالی که دارن شرک میورزن؟ چرا قرآن اینو میگه؟ دیشب یکی از انگیزه های شرک عرض شد خدمتتون، موقعی آدم میره سراغ یک شرکایی غیر خدا، اینو توجه کنید، مشرک الله را قبول دارد، اینو یادتون نره، باید الله باشه که این بشه شریک، اللهی نباشه که شرک معنا نداره. بخونید قرآنو. خب چرا مشرک میشن؟ یکی از علتاش، یکی از انگیزه های روانیش دیشب عرض شد خدمتتون، اونم اینه، خدایا ببخش اینطوری میگه ما، خدایا نمیتونیم معطلت بمونیم، دعا میکنیم نمیدی، حاجت میخوام روا نمیکنی، به تر پیشنهاد میکنی موافقت نمیکنی، نمیدونم میگی این دعا رو بخون، اون چله رو بگیر، اینا رو به ما گفته، هر کاری میکنیم اصلا قابل نفوذ نیستی. انسان وقتی میخواد بندگی کنه، بندگی یه رسم بسیار بسیار مهم داره، یعنی شما اگر خواستین یه بنده رو وصف کنید دقت کنید، یه دونه صفت باید داشته باشه تا بشه بنده، اونم که امرش رو دست مولای خودش بداند. لذا همیشه شما در بنده این حالت رو میبینید، حالت انتظار. لذا عبادت افضل العبادت انتظاره، تو این عرض کردم، نه انتظار و فرج فقط، کلن انتظار. بنده وصفش اینه، میره به درگاه خدا میگه خدای گرفتارم، مستأصلم، مسترم، خدایا مثلا از نظر مالی بیچارم، مریضم، نمیدونم سرگردانم، مشکل اینو دارم، میره به خدای خودش میگه. اگه بنده باشه میگه گفتم، اونم که سمیع الدعاست، منتظرم. حضرت صدیق سلام الله علیها گفتن منتظر باشید، انی معکم من المنتظرین. همه اهل بیت اینطوری بودن، تمام انبیا اینطوری بودن. اصلا این صفت انتظار اگه نبود برای چی فرمود فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل؟ اصلا صبر کجا معنی میده؟ این صفت بچه است که یه چیزی رو میخواد در جا باید تهیه بشه، تهیه نشه نق میزنه، تهیه نشه با پدر مادرش به هم میزنه. تو هم با خدا همین کارو میکنی؟ اینجاست که شرک جوونه میزنه. دنبال یه آدمی میگردم یه ذکری بلد باشه، یه توصیهی بلد باشه، یه راهی بلد باشه، من نفوذ کنم به وادی استجابت. ادعونی استجب لکم، سهم تو دعاست، سهم من استجابت. چرا تلاش میکنی تو استجابت ورود کنی؟ مثلا سهم تو نیست. به محضی که قصد میکنی توی دایره استجابت وارد چی، داری سیستمی رو طراحی میکنی از طریق کسی، چیزی که اختیار دست تو باشه. من دوست دارم یه جای زندگیم ریموت دست خودم باشه، کنترل دست خودم باشه، میشه شرک؟ شاخ و دم که نداره که. خدای ببخش اینطوری میگیم، چقدر معطلت بشیم، چقدر معطلت بشیم. بابا تکلیف رو روشن کن. بابا اصلا نمیخوای بدی بگو نمیخوام بدم، که من دعا نکنم دیگه. صفر و یکی معلوم کن. من که دعا کردم بدم نمیاد، ولی اقلا اونجای انرژی بذارم که نتیجه میده. که اسمش بندگی نیست که. دنبال اینیم که میخوام سوار خدا بشیم. ببخشید خدا ببخش، میخوام جیب خدا رو بزنیم. اگه به ما بگن آقا امشب یه حال خوشی به دست داده، یکی از دعات مستجابه. شما اگه میخواین دعا کنیم این خدا یه کار کنه همه دعا مستجاب شه. یا نه میگی مثلا فرض کن الان 100 میلیون پول میخوای، میگه الان چرا 100 تا فلان، الان که فرصته، خدای 1000 میلیارد تومن به من پول بده، اقلا تا آخر عمر، عمر نوح هم کردیم باشه. چرا؟ چون خدای امشب دیگه فردا نیست. چون من میخوام با خدای ببخشو، میخوام از دست این خدا رها بشم، خلاص شم. ولی پیغمبر اینطوری نیست. خدا میگه چی میخوای عزیزم؟ میگه الان من دارم میگم، ببخشید در رسول الله، الان هیچی، 2 ساعت دیگه ظهر، گرسنه نمیشی؟ باشه گرسنه شدم، میگم گرسنه. شب ممکنه شام بخوای، دیشب دیدی شام نخوردی، باشه دیشب خواستم گفتی نباید بخورم، قسمتم نبود، باشه حالا امشبم میخوام. ما خوب از دعا فرار میکنیم، خوب از گدایی فرار میکنیم. همچی ظریف قشنگ دعا میخونیم ها، ولی دعاهایی که قطعی باشه استجابتش، از اون دعاها یاد بده. نه همینطوری برم به خدا بگم مثلا خدایا بیچارم، نه یه لفظی، یه ترکیبی، یه اسمی، یه تکراری، یه وقتی که این همون جوانهای شرک در ما. این آیاتی که تلاوت شد خدمتتون، چون چند تا از فرمایشات امیرالمؤمنین علیه السلام از خیلی شباهت داره به فرمایش حضرت صدیق سلام الله علیها، من دیدم انشالله خوبه که اینو مقدمه کنیم، برای اینکه فرمایش حضرت صدیق سلام الله علیها وقتی خونده شد انشالله بیشتر برامون جا بیفته انشالله. البته همه خطبه رو خوندین بلدین. این از مجلد 34 بهاره، دارم روایت رو خدمتتون میخونم انشالله. روایت در واقع فرمایشیست از امیرالمؤمنین علیه السلام، مردم رو خطاب قرار میدن. چه کسانی رو خطاب قرار میدن؟ اونایی که حضرت دارن اونها رو میخوانند برای اینکه تجهیز بشن در مقابل معاویه که خروج کرده، اینا قتال کنن. روی انه لما عظم على المسير الى الشام لقتال معاويه قال بعد حمد الله والثناء عليه والصلاه على رسول الله صلى الله عليه واله اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى اله. من یه قسمتایی رو از خود عبارت میخونم، عبارتی که هست عربی، بعضیش هم دیگه مضمون رو بگم. اتقوا الله عباد الله، خدا داره میبینه، حواستون رو جمع کنید، حرمت خدا رو حفظ کنید. و اطیعوه، و اطیعو امامکم، خدا رو اطاعت کنید و امامتان رو. فان الرعیت الصالحه تنجو بالامام العادل، مردمانی که صالحند اگر امام عادلی بالا سرشون باشه اینا نجات پیدا میکنن. الا ان الرعیت الفاجره تهلک بالامام الفاجر، و رعیتی که مردمانی که دنبال خرابکاری و معصیتن اگه بالا سری هم پیدا کنن که اونا هم دندون مردم باشه، یعنی هر دو به هم بخورن، اینا بدبختن. وقد اصبح معاویه غاصبا لما فی یدیه من حقی ناکثا لبیعتی طائنا فی دین الله عز و جل. حال ما بهش گفتیم اونجا فعلا باش، از این موقعیت سوء استفاده کرده، آنچه که در اختیارش بود، حقی که ما بهش دادیم، در واقع اون رو داره غصب میکنه. وقد علمتم ایها المسلمون ما فعل الناس بالامس، همه تون میدونید که دیروز با من چه کردن این مردم. آمدید نزد من در حالی که مشتاق بودید تا اینکه مرا از خانه‌ام بیرون بکشید. لتبایعونی، من از خونه بیرون کشیدید که با من بیعت کنید. فالتویت علیکم لابل و ما عندکم، من امر رو پیچاندم، یعنی نپذیرفتم، هی بهانه آوردم که شما رو بیازمایم، هی گفتید من به شکل‌های مختلف شما رو خواستم منصرف بکنم، خیلی به من اصرار کردید، خیلی هی با من به گفتگو نشستید، منم پاسخ دادم که خلاصه این کار رو به عهده نگیرم تا اینکه مثل شترانی که بر یه آبشخوری وارد میشن، از تشنگی دارن میمیرن، چجور هجوم میارن، اینجور آمدید به گونه ای که من ترسیدم این هجوم شما موجب بشه بعضی از شما بعضی دیگر رو بکشن. دیدین توی شلوغی چی میشه؟ مثل حادثه منا مثلا، یه دفعه همه میریزن رو هم. فلما رأیت ذلک منکم رأیت فی امرکم و امری، دیگه به نقطه آخر رسید و گفتم اگر من این کار رو نکنم، خب کسی دیگه نیست که این کار رو انجام بده برای اینها و به عدالت برای اینها در واقع مثلا برخیزد. خواستم که حالا فرمایش حضرت بذاریم بریم جلو. فبسط تو یدی، من دست آوردم که شما بیعت بکنید. ای مسلمانان، در میان شما مهاجر بود و انصار بود و تابعون به احسان. این یکی از آیات قرآن دیگه. چرا حضرت این ستا رو میگن؟ اینو توجه کنید، یه ادعایی رو معاویه بعدن میخواد بکنه، بعد حضرت با همین جوابش رو میخوان بدن. رسم کرده بودن که مثلا اینایی که آمدن با خلیفه اول و دوم بیعت کردن، اینا مهاجرین و انصار بودن. والذین تبعوهم به احسان رضی الله عنهم و رضوا عنه، این تنها، یعنی نه تنها، یکی از مهمترین آیاتی است که اهل سنت برای عدالت صحابه میخونند، در حالی که اصلا آیه مهاجر و انصار رو به صورت کلی مد نمی کنه. نه، و سابقون الاولون من المهاجرین و الانصار و الذین تبعوهم به احسان، صفت دارن، ولی اینا همه رو می کنن توی کاسه، یعنی هر کی با پیغمبر بوده این ویژگی رو داره. حالا به هر حال، در میان شمایی که با من بیعت کردین این گروه هم بودن. و اخذت علیکم عهد بیعتی و واجب صفقتی، ازتون تعهد گرفتم، داریم پیمان میبندید، و عهد خدا و میثاق خدا. من باز برم جلوتر، و ازتون پیمان گرفتم که تو قاتلون معی کل باغ علی، هر کسی که باغ سرکشی کرد بر من برای قتال حاضر بشید. او مارق ان مرق، اگر کسی آمد تخطی بکنه، کسی آمد دین جدید بسازه. فبایعتم لی بذلک جمیعا، اینجا مارقین و حضرت میگن، در وصف معاویه ناکسین و قاسطین هم میگن من با شما بیعت کردم با این سه گروه بجنگید. و اخذت علیکم عهد الله و میثاقه و ذمه الله و ذمه رسوله فعجبتمونی. شما پاسخ دادید، گفتین باشه بیعت کردیم، خدا رو شاهد گرفتم، بعضی از شما رو بر بعضی دیگه من شاهد گرفتم، خب حالا اومدم من به کتاب خدا میخوام عمل کنم به سنت حضرت. فالعجب من معاویه ابن ابی سفیان ینازعن الخلافه، حالا اومده سر خلافت داره من به منازعه برمیخیزه. و یزعم انه احق بها منی، فکر میکنه او احق است. جرأتا منه علی الله و رسوله صلی الله علیه و آله و سلم بغیر حق له فیها ولا حجه ولا یبایعه المهاجرون ولا سلم له الانصار والمسلمون. معاویه اومده، خوب توجه کنید، اهل سنت در باورشون اینه کسی که شد حاکم مسلمان ها به هر طریقی، کسی حق نداره علیهش قیام کنه، کسی حق نداره تخطی بکنه، درسته؟ به همین بهانه امام حسین علیه السلام رو شهید کردن. حضرت میگه خوب معاویه اومده، خب شما با من اینجوری بیعت کردین. بعد حال جالبه ببینید، حضرت اینجوری میفرمایند: یا معاشر المهاجرین و الانصار و جماعت من سمع کلامی، آی اونایی که حرف منو میشنوید، آی مهاجر و انصار، آیا شما خودتون رو ملزم نکردین به طاعت من؟ آیا شما با رغبت خودتون با من بیعت نکردین؟ هی من تساهل کردم؟ آیا شما قبول نکردین چیزی که من میگم بپذیرید؟ اما بیعتی لکم یوم اذن اوکد من بیعت ابی بکر و عمر، آیا بیعت من با شما اون روز مؤکدتر محکمتر از بیعت ابو بکر عمر نبود؟ که اصلا معلوم نشد چی شد، ریختن، شلوغ کردن، گرفتن، زدن، بعد تفصیلی هم نداشت. من وایسادم، هجوم آوردین، دارین همدیگر رو میکشین، وایسادم میگم با این شرط همه رو پذیرفتین، چون امام علیه السلام میخواد بیعت کنه میگه علانیه باید باشه، من که پنهانی بیعت نمی کنم، ما بیعت پنهانی نداریم که لابی کنیم. به سید و شهدا علیه السلام هم گفتن، حضرت گفتن من بخوام بیعت کنم علنی بیعت میکنم. خب فما بال من خالفنی، چتونه، چرا پس دارین مخالفت میکنید، چرا به پیمانتون وفا نمی کنید، آیا بر شما این واجب نبود؟ اما تعلمون ان بیعتی تلزم و شاهد منکم بالغائب، شما همتون قبول دارین اونایی که اونجا بودن بیعت کردن، قاعدتون هم اینه، اگه یه نفر مسافرت بود اگه میامد دیگه نمیتونست بازی دراره. فما بالو معاویه، دیگه معاویه چشه این وسط. بعد حضرت فرمودند، تازه همه اینا به کنار، نسبت من با رسول خدا صلی الله علیه و سلام، اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک عدوهم اجمعین، تازه میدونه نسبت من با رسول خدای نسبت استثنائیه. اما سمعتم قول رسول الله یوم القدیر فی ولایتی و موالاتی، فاتقوا الله ایها المسلمون و تحافوا على جهاد معاویه القاسط الناکف و اصحابه القاسطین. حس یعنی رغبت داشتن، میل شدید داشتن، بابا بجنبین. آیا وسم او ما اتلو علیکم من کتاب الله، گوش کنید، میخوام براتون آیات کتاب خدا رو بخونم که بر پیغمبر نازل شده، که موعظه بگیرید از این آیه، برای شما موعظه باشه، به مواضع اون بهرمند بشید، بترسید از معصیت خدا. فقط وعظکم الله بغیرکم، نکته رو دقت کنید، اینا که گاهی در مورد قرآن سوال دارن، خدا داره موعظه میکنه شما رو، منتها با بیان دیگران، یعنی داره یه کسای دیگر رو میگه. اینو حضرت فرمودن ها، ایاکه انی وسم ایا جاره، آره یه گروهی بودن اینجوری کردن، اینجوری کردن، دیدی گاهی پدر مادر رو میخوان نصیحت کنن، مثلا میگن بروش نیاریم، آره یکی از بچه های فامیل بود رفتش اونجا این کار کرد، این بلا سرش اومد که بچه بشنوه. حضرت فرمودن که فقط وعظکم الله به غیرکم، خدا شما رو موعظه میکنه به غیر شما. فقال لنبيه صلى الله عليه واله الم تر الى الملا من بني اسرائيل من بعد موسى اذ قالوا لنبي لهم آیه رو حضرت تلاوت میکنن سوره بقره بعد میان پایین تر ایها الناس ان لکم فی هذه الآیات عبره بعد میان پایین تر فاتقوا الله عباد الله و جاهدوا فی سبیله قبل ان ینالکم سقطه بعصیانکم له. حضرت فکر میکنید نگران حکومت خودشه، حضرت ترس از مرگ داره، در نهج البلاغه هست حضرت میگن مثلا از مرگ میترسه، حضرت گفتن والله به خدا قسم پسر ابی طالب انسش بیشتر است به مرگ از انس بچه شیرخوار به سینه مادرش. چی میگین؟ برای شما دارم میگم، شما با این مسیری که دارین میرین جلو میدونین به کجا میرسین؟ به اینجا میرسین، به سخط خدا، یعنی سخط خدا به شما خواهد رسید. قال الله سبحانه لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان داوود و عيسى ابن مريم ذلك بما عصوا و كانوا يعتدون. و ادامه آیه، اینا کسایی هستند که در مقابل امیرالمؤمنینن. درسته این اتفاق بعد از فاطمی رخ داده، ولی میخوام اینو عرض کنم خدمتتون دوستان جوان، چند روز دیگه شما به سن بنده میرسین، چند روز دیگه شم زیر تابوت اونو ما رو میگیرن لا اله الا الله میگن میرن، این موبایل براتون هیچ چی نمیشه، دو تا آیه قرآن بخونید ببینید خدا چی میگه. خب ما اومدیم تو این دنیا ببینیم خدا چی میگه، چه کاری این دنیا چه خبره، دیگران به تو بگن دنیا چه خبره، دیگران باید بیان تو رو شارژ کنن چه جوری زندگی کنی، دلار بخر که گرون میشه، اینو اینجوری اومدی تو دنیا برای این چیزا؟ اونایی که خریدن و جمع کردن که گذاشتن و رفتن که، حواست کجاست؟ قرآن نمیخونم، معناشو نمیخونم، روایتشو نمیخونم، لغتشو نمیخونم، نمیبینم که امامم این آیه رو کجا به کار برده، هیچ کدوم این کارا رو نمیکنم، یه شبهه واسه من میفرستن تو موبایل پخشش میکنم، بعد میگم عجب اینا رو کجا باید جوابشو پیدا کنم. خب بله دیگه، صبح تا شب بخوری بخوابی خوش بگذرونی پای موبایل، هی این ور اون ور کنی، تا چه دیگه؟ هر کاری دوست داری میکنی، آخرش هم همینه دیگه. این اون گروهی که آمدن با امیرالمؤمنین بیعت کردن، این گروه که ما هستیم، اینا اونایی هن که یه جوری آمدن سراغ امیرالمؤمنین علیه السلام که نزدی بود خودشون هم دیگر رو بکشن از شدت هجوم. این تاریخ تکرار میشه، برای سید الشهدا علیه السلام هم همینه. نکنه ما هایی هم که، حالا من خودم رو میگم، اینجا نشستم و ادعای امام زمان علیه السلام میکنم، نکنه من هم همینم. حالا انشالله اگه عمر و توفیقی بود یه قسمت مانده از این خطبه رو انشالله فردا شب با هم دیگه انشالله میخونیم. عرض ارادت به پیشگاه امام زمان علیه السلام، صلواتی مرحمت بفرمایید. روزی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم از دنیا رفت، هنوز پیکرش به خاک سپرده نشده بود که مردم پیمان شکستند و از دین خدا برگشته فرمان پیامبر را زیر پا گذاردند. دیدیم بعضیا میگن آقا چرا پیغمبر اون نوشته رو ننوشت، چرا قرص و محکم نکرد، چرا شیش میخه نکرد؟ بابا انقدر پیغمبر راجع به امیرالمؤمنین هسته صدیقه گفت، مردم حسادتشون اونایی که منافق بودن برانگیخته شد، دیگه چه جوری بگه؟ در حالی که امیرالمؤمنین علیه السلام سرگرم غسل و کفن و دفن آن بزرگوار بود و پس از آن هم بنا به وصیت حضرتش به گردآوری قرآن پرداخت، بدین ترتیب از مردم کناره گرفت. عمر به ابوبکر گفت همه مردم با تو بیعت کردند جز این مرد و خانوادهش. شما میدانید تو دستورات اینه که اگه کسی بیعت نکرد شما کاریش نداشته باشید، اگه قیامی نمیکنه، تخطی نمیکنه، مشکلی نداره. در زمان خلفای دیگه هم همینطوری بود دیگه. کسی را نزدش بفرست تا بیعت کند. ابوبکر پسر عموی عمر قنفذ را فرستاد و به او گفت برو نزد علی، برو و بگو فرمان جانشین رسول خدا را اجابت کن. حق باز جانشین پیغمبر. قنفذ چند نوبت پیام‌های ابوبکر را به امیرالمؤمنین علیه السلام و پاسخ آنها را برای ابوبکر آورد. آن حضرت از رفتن خودداری کردند. عمر خشمگین از جا پرید، با فریاد خالد ابن ولید و قنفذ را فرا خواند و دستور داد هیزم و آتش فراهم آوردند. سپس روانه خانه حضرت علی علیه السلام و فاطمه سلام الله علیها شدند. حضرت فاطمه سلام الله علیها با سری دستار پیچیده، حضرت سرشون درد میکرد، حضرت صدیق مدتی بود سردرد داشتن و جسمی نحیف و نزار از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در پشت در نشسته بود. عمر پیش رفت، در را کوبید، فریاد برآورد پسر ابو طالب در را باز کن. این در هیچ وقت چنین خاطره ای رو به یاد نداره که کسی محکم در را کوبیده باشه یا چند بار زده باشه. با بار اول بچه ها سبقت می گرفتن در رو باز کنن به مسکین و یتیم و اسیر. حضرت زهرا سلام الله علیها فرمود عمر ما را با تو چه کار؟ چرا ما را با مصیبت خودمان رها نمی کنی؟ عمر گفت در را باز کن وگرنه خانه را به آتش می کشیم. حضرت فاطمه فرمود عمر از خدا نمی ترسی که می خواهی به زور وارد خانه ام شوی و بران حمله بری؟ عمر از تصمیمش روی بر نگرداند، دستور داد آتش بیاورند و هیزمهایی را که بر در خانه انباشته بودند آتش زد. در که سوخت با فشار آن را باز کرد. حضرت فاطمه در برابرش ایستاده شیون کنان فریاد زد یا ابتا، یا رسول الله. مظلومیت رو ببینید، زن داخل خانه خودش هم حق نداره پشت در باشه. اون وقت اون میگه چرا حضرت زهرا پشت در بود، نمیگه تو چرا آمدی بیرون در رو باز کردی با لگد. ببینید دنیا برعکس شده. عمر شمشیر غلاف شده اش را بلند کرد و بر پهلوی آن حضرت کوبید. شیون دخت پیامبر بلند شد. عمر با تازیانه بر بازوی او نواخت. حضرت فریاد برآورد یا ابتا. در این هنگام امیرالمؤمنین برجست، گریبان عمر را گرفت، او را تکانی داد، بر زمین کوبید چنان که بینی و گردنش زخم شد. چون قصد کشتنش کرد سفارش پیامبر را نسبت به صبر شکیبایی بیاد آورد. فرمود والذی کرم محمدا صلی الله علیه و آله بالنبوه. عمر ای زاده سوهاک، قسم به اون پیامبری که به نبوت برگزیده شد، یبن سوهاک لولا کتاب من الله سبق لعلمت انک لا تدخل بیتی. اگه اون عهدی که پیمانی که با پیغمبر من بستم نبود، تو میفهمیدی تو آدمی نیستی که بتونی بیای تو خونه من؟ عمر با شنیدن این واقعیت از زبان امیرالمؤمنین و فهمید که حضرت دیگه اکثر عمل نشون نمیده، جرأت یافت، فریاد برآورد و یاری طلبید. مردم وارد خانه شدند. امیرالمؤمنین علیه السلام را محاصره کرده، ریسمان به گردنش افکند. حضرت زهرا خود را به امیرالمؤمنین رساند. قنفذ ملعون این عبارتو که آدم میخونه، آقا بفرمایید، آقای وطنی بفرمایید، من عرضم داره تمام میشه، ببخشید. آدم این عبارت رو که اینجا میخونه یه دفعه یاد گودی قتلگاه میفته که کسی هم اونجا رفته بود هر کاری میکرد نمیتونست این سر از بدن جدا کنه. قنفذ چندان با تازیانه زد انقدر زد که اثر را در باطن معلوم تا انگام شهادت بر بازوان مبارکش چون بازوبندی سیاه باقی ماند. سپس قنفذ چنان در خانه را با خشم و شدت باز کرد که بر پهلوی فاطمه خورد، دنده ای شکست، جنینی سرخت شد. لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون.